در این بود که آیا اگر مدعا علی ظاهر به حال بود حاکم شرع حکم می‌کند به توقیف دعوا با توجه به اینکه مدعی بینه ندارد، یا رد قبول می‌کند به مدعی. ما عرض کردیم دلیلی بر رد قبول قطعاً اطلاق ندارد. یرد الیمین و علی المدعی در کجا؟ آیا در مواردی که مدعا علی انکار می کند یا در جایی که اقدام می کند که من جاهل به حال هستم، قدر متعصم این جایی که انکار می کند یا سکوت می کند؟ چون مرد الیمین و علی المدعی قطعا اطلاق ندارد که در جمیع احوال مرد الیمین و علی المدعی بالاخره یک فرضی هست که امام علیه السلام در این فرض نظر به این فرض داشتن، فرمودن یرد الیمین و علی المدعی، و الا اگر مدعا علی حاضر باشد حلف، اونجا هم یرد الیمین و علی المدعی. پس یک شرط مقدری هست که شاید اصلا راوی حذف کرد این شرط را و در کلام امام ذکر شده بود. این بعید است که تمام کلام امام علیه السلام این باشد در مجلس اسمه تعالی یرد الیمین و علی المدعی. این خلاف متفاهم عرفی است که این یک جمله مستقلی باشد بدون صدر و ذیل، و اگر هم باشد شرط مقدر دارد، و اون شرط مقدر معلوم نیست که اذا امتنع اذا سکت المدعا علیه او انکره یرد الیمین و علی المدعی، یا حتی اذا اظهر جهله بالحال یرد الیمین و علی المدعی. این روشن نیست و باید به قدر متقن آن اکتفا کرد. دو روایت داریم که ممکن است خوب اگر سکوت بکند جواب قاضی را ندهد، این مصداق روشن نکول است، یعنی نمیگوید میدانم، نمیگوید نمیدانم، نه اعتراف میکند نه انکار میکند، خب این مصداق روشن نکول است. اما اگر بگوید من نمیدانم، این مصداق نکول نیست و اطلاق یرد الیمین و علی المدعی هم به نظر ما اقتضا نمی کند که ما به اطلاق آن تمسک کنیم، بگوییم در این حال که مدعا علی اظهار جهل می کند باز یرد الیمین و علی المدعی. بله، در مواردی که رد یمین به مدعی در روایات مطرح شده برخی از اونها موردش مورد نکول هست. دو روایت داریم، این دو روایت ممکنه ازش استفاده بشه که مدعا علی یا باید قسم بخورد و یا رد یمین بکند به مدعی. ممکنه کسی بگه اطلاق این دو روایت شامل موارد جهل مدعا علی بالحال می شود، فاما ان یحلف المدعا علی او یرد الیمین الی المدعی. چون نمی تواند قسم بخورد، تعین پیدا می کند که رد بکند یمین را به مدعی. این دو روایت یکی باب چهار از ابواب کیفیت الحکم حدیث یک، روایت یاسین زریر عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال، تا اینجا می رسد. ان المدعا علیه لو کان حیان لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمین الی المدعی. اگر مدعا علی زنده باشد، چون فرض روایت جایی است که مدعا علی فوت کرده، امام فرمود اگر مدعا علی زنده بود الزام می کردیم او را یا به قسم خوردن یا به تسلیم حق مدعی به او و یا به رد یمین به مدعی. گفته می شود که این روایت اطلاق دارد، ولو مدعا علی جاهل به حال هم باشد، طبق این روایت امام می فرماید لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمین الی المدعی. قانون قضا را بیان می کند که اگر مدعا علیه زنده باشد یا به او می گویند قسم بخور یا حق مدعی را به او بده یا رد می کنند یمین را به مدعی. این روایت اول که گفته میشه خب شامل مدعا علیه جاهل به حال هم میشه، منتها چون او قسم نمی تواند بخورد به خاطر جهل به حال، متعین می شود اون ذیل که او یرد الیمین علل مدعی. روایت دوم باب هفت از ابواب کیفیت الحکم حدیث دو، روایت نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یستحلف او یرد الیمین على صاحب الحق. حضرت طبق این روایت فرمود مدعا علی یا استحلاف می شود، یعنی به مدعا علی می گویند سوگند بخور، و یا اینکه رد یمین بکن به مدعی. خب گفته میشه که اطلاق این روایت هم شامل شخصی که جاهل به حال هست میشه، فر رجل یدعا علیه الحق. خب اون رجل چه بسا جاهل به حال است، در اینجا هم یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق. استحلاف که ممکن نیست، متعین میشود رد یمین به صاحب الحق. این دو روایت قطع نظر از مشکل سندی به خاطر یاسین زریر در روایت اول و قاسم ابن سلیمان در روایت دوم. قطع نظر از این مشکل سندی ممکنه اشکال دلالی هم بهش بکنیم و اون اینه که بگیم یستحلف او یرد دلیمین این انصراف دارد به جایی که امکان حلف باشد. وقتی میگویند مدعا علی یستحلف او یرد دلیمین علال مدعی ما یسله للقرینیه دارد که مواردی را نظر دارند که امکان استحلاف باشد. در مواردی که امکان استحلاف نیست این ما یسله للقرینیه دارد، مثل این که بگویند که به مدعا علی میگوین یا راه برو یا مثلا بپذیر که به مدعی این مقدار بدهی مثلا، و این انصراف داره به اون کسی که میتواند راه برود، به انسانی که پا ندارد خب که نمیتواند راه برود بگن یا راه برو یا فلان مبلغ را به زید بده. یا راه برو یا فلان مبلغ را به زید بده انصراف عرفیش به کسی است که توانایی راه رفتن داره. ولذا اگر سند این دو روایت هم تمام بود انصافاً ما یسله للقرینیه داشت که موردی را میگوید که امکان احلاف مدعا علیه هست، مخصوصا با توجه به اون نکته عرفیهی که عرض کردیم که عرفن ارتکاز عرف ابا دارد از این که میزان القضا این باشد که مدعی بیانه نداشته باشه، مدعا علی هم جاهل به حال باشه، بعد بیان به مدعی بگن قسم بخور تا ما حقت را به تو بدهیم. این یعنی با حلف مدعی در جایی که مدعا علی توانایی دفاع از خود را حتی با قسم خوردن هم ندارد. ببینید یک وقت مانع خارجی است، مثلا عتق رقبه ممکن نشد به خاطر بتواند به این معنا که جاهل به حال نباشد و ممکن باشد برای او هم. وقتی میگن یستحلف او یرد الیمین علی المدعی باید سوگند بدهند مدعا علی خود قسم را به مدعی برمیگردانند. بنده برای تأیید این عرض خودم باز این نکته را عرض کنم، غیر از اون ارتباط این نکته را یادت کنم، این تحلیل عرضی که نیست، که قاضی مخیر است ابتداء به ساکن یا مدعا علیه را قسم بدهد یا رد یمین بکند به مدعی. اینطور که نیست، ابتدا باید مدعا علی را قسم بدهد. اگر او قسم نخورد در طول عدم حلف او رد یمین به مدعی می شود. با مثال من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رقبتا او یصم سکین یوما فرق می کنه. در اونجا تفطیر ارضی است، اینجا در اینجا میگه قسم میدهن به مدعا علی یا رد یمین میکنن، این ارضی نیست، طولی است. یعنی اول قسم میدن، اگر قسم نخورد رد یمین میکنن به صاحب حق، یعنی رد یمین در طول عدم احلاف، نه در عرض. وقتی در طول بود، خب اونی که در رتبه سابق است اینه که احلاف بکنیم، بگیم قسم بخور. مدعا علیه که میگه من جاهل به حالم، انصراف دارد دلیل احلاف از او. او يرد اليمين على صاحب الحق، این صاحبیه که یک دفعه اولاً تا ان لم يهلف فيرد اليمين على المتهم. اصلا يستهلفش مشکل داره، قسم بخور در حالی که او جاهل به حال است، اصلا حق ندارید به او بگید قسم بخور. وقتی که میدانید او جاهل به حال است، شما به او بگید با این که جاهل به حالی قسم بخور، این که امر به منکره. اگر ادعا نکنند این مدعا علی عالم به حال است، خود مدعی میپذیرد که این مدعا علی جاهل به حال است، چه بسا قاضی هم میداند. اصلا حق نداره قاضی به او بگه قسم بخور، اصلا یستحلف مورد نداره. اون که مورد روایت اینه که اگر بیانه نداشت استحلاف میکنن مدعا علی را، و اگر و این بعد از نه، اما طلب حلف از کسی که شاک است، این امر به منکره. در این حالی که جاهل به حال هستی، بالاخره این تعبیر که یستحلف او یرد الیمین علا صاحب الحق، یا لوکان المدعا علی حیان لعلزم بالیمین او اول حق او یرد الیمین علی المدعی، ما فکر میکنیم ما یسله للقرینیه هست، با این نکاتی که عرض کردیم به موردی که امکان حلف، امکان احلاف مدعا علی هست، و ما احتمال دیگری هم در این دو روایت میدیم، اونم اگر باشه باز مؤید عرض ماست که این روایات مربوط به احلاف جاهل به حال نیست، و اون اینه که بگیم یستحلف او یرد الیمین، یردون مقصود این است که یعنی حاکم رد می کند. یستحلف حاکم طلب می کند یمین را از مدعا علی، البته به خواست مدعی.
حالا یستهلف فاعلشون ذکر نشده ما یستهلف میخونیم، ولی واقعا فاعل قاضی است، یعنی یستهلفه القاضی. او یرد القاضی الیمین علی صاحب الحق. این دیگه واضحه که قاضی مخیر نیست. این معناش اینه که یستهلفه القاضی، فان لم یهلف یرد الیمین، یرد القاضی الیمین الی المدعی. یعنی طولیت کاملا روشن میشه. قاضی که قطعا مخیر نیست. ممکنه شما بگید مدعا علی مخیره بین الحلف او رد الیمین الی المدعی، ولی قاضی که مخیر نیست که آقا آی قاضی شما مخیری، یا قسم بده مدعا علی رو یا رد یمین بکن به مدعی. قطعا مخیر نیست. قرینه متصله دارد که یعنی اول باید استحلاف کنی مدعا علی را. وقتی استحلاف کردی و او قسم نخورد، اون وقت رد یمین بکن به مدعی. خب استحلاف بکن مدعا علی را در جایی که امکان استحلاف باشد. حالا من از شما سوال می کنم، اگر قاضی متمکن نبود از استحلاف مدعا علی در این مجلس، متمکن نبود لمانعن، شما می فرمایید که استحلاف ساقط می شود، نوبت می رسد به رد الیمین الی المدعی، قطعا اینو نمی گید. استحلاف اگر شد، و این استلاف در جایی است که مدعا علی نگوید من جاهل به حالم، یا سکوت کند یا انکار بکند، اون وقت ان حلف فهو و الا يرد اليمين الى المدعي. این بحثی است که به نظر ما در این مورد که جاهل است مدعا علی، از روایات هم نمیشه استفاده کرد که قاضی رد یمین بکند به مدعی. فروعی که در این مقام مونده، من به طور مختصر فروع مهمه رو عرض کنم. استحلاف بکند نه خیر، ما که اینجور گفتیم استحلاف بکند اگر مدعا علی قسم نخورد، قاضی رد یمین می کند به مدعی در طول. استحلفه فان حلف فهو و الا رد الحاکم الیمین الی المدعی. این از روایت این تخییر ارضی که شما میگید، حالا اگر می توانست استحلاف بکند ولیکن او قسم نخورد، چی؟ اینجا چی؟ فسر استحلف او فان حلف فهو و الا رد الیمین الی المدعی. فروعی که در مقام هست، ما به نظرمون روش عقلایی هم همینه که وقتی مدعی بیانه نداشت، مدرکی نداشت که دعواش رو اثبات کنه، میگن خب ما فعلا متوقف میکنیم، حکم نمی کنیم، نه بر له مدعی به صرف این که او قسم بخورد، یا حتی بالاتر برخی گفتن بدون قسم، همین که بیانه نداشت مدعی. مدعا علیم گفت لا ادری، قاضی بدون اینکه قسم بدهد مدعی را حکم بکند به ثبوت حق برای او، که به نظر ما کاملا غیر عرفی است. حتی اگر بگوییم قسم هم بخورد مدعی، باز عرفی نیست، بیانه نداره. فصل خصومت به چه معنا؟ به معنای این که به معنای این که بیاید الزام کند مدعا علی را به ادای حق، که بیانه ندارد. اگر قاضی حکم بکند، یا باید به نفع مدعی حکم بکند، می شود بدون مدرک. این عقلایی نیست که دستان مدعا علی رو ببندیم، زبانش رو ببندیم، به خاطر اینکه جاهل به حالت قسم هم بخورد از او نپذیریم. به مدعی بگوییم قسم بخور حقت رو اثبات کن. عقلایی میگن برید هر وقت مدرک آوردید بیایید دادگاه بررسی کنیم، اما الان ما حکم بکنیم به نفع مدعی وجهی نداره، حکم کنیم علیه مدعی اونم وجهی نداره. فرض اینه که اصل اولی به نفع مدعا علیه، فرض اینه مطابق اصل هست حرف مدعا علیه. مثلا یک کسی میاد میگه من 10 میلیون از زید طلب دارم، یا میاد میگه این خانه‌ای که در دست زیده، زید به من فروخته. زید میگه من یادم نیست. وکیل زید به من فروخته. زید میگه من یادم نیست وکیلی داشته باشم که این خونه رو به تو بفروشه، به تو ببخشه. افرادی که بخشش زیاد میکنن چه بسا یادشون میره، همه که مثل من و شما نیستن که در عمرشون چند بار بیشتر چیزی به کسی نبخشیدن، اونم هیچ وقت از یادشون نمیره. از یادشون میره. خب این آقا میاد میگه که این خونه رو شما، این فرض کنی مقدار پول، این کالا رو به من بخشیدی، اونم میگه یادم نیست. بعد بگیم بیانت چیه؟ میگه بیانه ندارم. بعد قاضی بگه که خب شمایی که مدعا علیه که یادت نیست، وردارید اینی که این آقای مدعی میگه بهش بدید. آخرش هم برای اینکه تشریفات قضایی رو رعایت کنیم میگیم خب یه قسم هم بخور. خب مدعی معلوم قسم هم میخوره دیگه، مدعی که مشکلی نداره برای قسم خوردن. این روش غیر عقلایی است. سیدنا خدا خیرت بده. شما عین اون بنده خدا گفت که نصف شب دزدی کردن، گفت این دزده نماز شبشو نخونده بود اومده بود دزدی. شما مسلمون ها تو این مسئله امتحان بدتری پس دادن تا غیر مسلمان ها. بله؟ مدعا علیه قسم بخوردم شما قبول نمی کنید، چون میگید وقتی گفتی من نمی دارم چجور داری قسم می خوری؟ بابا صورت مسئله رو عوض نکن. یادش اومده حالا دیگه شد عالم به حال. بحث ما در کسی است که جاهل به حاله. خب فرع اولی که مطرح میشه اینه که اگر مشتری بگوید که این مبیعی که من خریدم هنگام خرید سالم بود، قبول، اما قبل از قبض معیوب شد، اون وقتی که به من تحویل دادی معیوب بود ولی موقع خرید قبول دارم هیچ عیبی نداشت. بای میگه که نه، موقع تحویلم هیچ معیوب نبود، این عیبی که به وجود آمده بعد از تحویل و قبضه. خب این میشه توارد، این میشه تعاقب حادثین، زمان قبض و زمان تعیب مبیع. اگر زمان تعیب مبیع معلوم باشد، روشن است، کارشناسان تشخیص دادن که این بیماری، این فرض بفرمایید که گوسفند 2 روز قبل بوده، اما اختلاف سر اینه که قبض 3 روز قبل بود یا 1 روز قبل. اگر 3 روز قبل بود، پس این حیوان بعد از قبض معیوب شده، و اگر 1 روز قبل بود، بعد قبل از قبض معیوب شده. خب استصحاب عدم قبض الا زمان تعیب هذا المبیع ممکنه جاری بکنیم. میگیم این مبیع 2 روز قبل یقینا معیوب شد. استصحاب میگه که تا دیروز تحویل داده نشده بود به مشتری. برخی اشکال میکنن، در کلماتشون اشکال کردن که از کلام استاد هم این استفاده میشه در ارشاد و طالب، که این اصل مثبته. ما وجه این که اصل مثبته نفهمیدیم. ممکنه مقصودشون این باشه که موضوع زمان تلف یا تعیب قبل القبض است. استصحاب عدم القبض الى زمان تعیب اثبات نمی کند عنوان تعیب و یا تلف قبل القبض را، چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که گفتن کل مبیع تعیبه قبل قبضهی ایزن فهو من مال مایعه. خب موضوع تعیب قبل القبض است، استصحاب عدم قبض الى زمان تعیب اثبات نمی کند تعیب قبل القبض را. نه، فرض اینه که کل مبیع تلف او تعیب قبل قبضه. چون ادعا میشه که ظاهر تلف قبل قبضه اینه که عنوان قبلیت موضوع اثره. شما عنوان قبلیت رو دارید الغا میکنید. یعنی عنوان قبلیت رو الغا میکنی. ظاهر کل مبیع تلف قبل قبضه که گفتن او تعیب قبل قبضه اینه که قبلیت دخالت دارد. این فرمایش ناتمامه. اولا این حدیث که نبوی مرسله اعتبار نداره. اونی که ما فهمیدیم از بناء عقلا اینه که باید در زمان قبض مبیع سالم باشد. اگر در زمان قبض مبیع سالم نبود با مشتری خیار دارد. این شرط ارتکازی و یا حکم و بناء عقلایی هست که در روایت عقبت ابن خالد هم بود که مردی متاعی را می خرد فیقول آتی که غدن فسرق المتاع من مال من یکون، قال من مال بایعه، که دیگر عنوان قبلیت هم در آن نیست. پس شرط ارتکازی و حق عقلایی این است که هنگام قبض مبیع معیوب نباشد. استصحاب داره اینو نفی میکنه، میگه در هنگام استصحاب میگه که قبض نشد تا زمان عیب، لازم نیست ثابت کنه که بعد از حدوث عیب قبض محقق شد. این مهم نیست، اصلا ممکنه تا حالا هم قبض محقق نشده باشه. مهم اینه که تا زمان حدوث عیب قبض محقق نشده. استصحاب هم همینو گفت، گفت تا زمان حدوث عیب که دو روز پیش بود قبض محقق نشد. فتعیب المبیع ولم یقبض. این موضوع است برای شرط ارتکازی و حق عقلایی خیار برای مشتری. حتی اگر ما مدرکمون همین کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه باشد، باز به نظر ما متفاهم عرفی از قبل قبضه این نیست که عنوان قبلیت اخذ شده. اینو توضیح بدم. در روایات در نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا داره الا ان هاذهی قبل هاذه، نماز ظهر قبل از نماز عصر. خب اگه ما جمود کنیم بر این لفظ، یعنی شرط صحت نماز ظهر اینه که قبل از نماز عصر باشد، یعنی اگر نماز عصر نخونی نماز ظهرت هم باطله. چرا؟ برای اینکه نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشد. یعنی باید حساب، اگر شما نماز عصر نخونی که نماز ظهرت قبل از نماز عصر نیست. میگی شما من قبل از فلانی آمدم، اصلا فلانی نیامد، تا آخرم نیامد، چجور میگی من قبل از فلانی آمدم؟ من قبل از فلانی آمدم یعنی فلانی اومد ولی من قبلش اومدم. الا ان نهازه قبل هازه یعنی نماز ظهر رو باید قبل از نماز عصر بخونی. جمود بر لفظ اینو اقتضا میکنه، ولی مناسبت حکم و موضوع میگه این ظاهرش اینه که یعنی نماز عصر مشروط است به این که بعد از نماز ظهر باشه. حالا یکی نماز ظهر بخونه، نماز عصر اصلا نخونه، نماز ظهرش صحیحه، نماز مغرب بخونه، نماز عشا نخونه، نماز مغربش صحیحه. متفاهم عرفی اینه که ان هاذه قبل هاذه، ای ان صلاة العصر بعد صلاة الظهر. مناسبت حکم موضوع تفسیر میکنه جمله. اینجا هم کل مبیع تلف قبل قبضه، خب اگر تلف بشود که دیگه قبض محقق نمیشه. وقتی تلف شد سوخت، قبضی محقق نشد. پس یه جور میگه تلف قبل قبضه، یعنی تلف ولم یقبض، معنیش اینه دیگه. و الا تلف قبل قبضه اگر جمود بکنید، چجور شما نمیتونستید بگید من قبل از زید به اینجا آمدم مگر در حالی که زید هم بعد از شما آمده بود؟ خب در تلف قبل قبضه پس چرا اینطور نیست؟ حتما باید بعدن قبض بشود تا بگیم تلف قبل القبض بوده؟ نه، تلف قبل قبضه یعنی تلف ولم یقبض، تعیب ولم یقبض، متفاهم و عرفی اینه. ولذا اگر مستندمون نبوی مرسلم باشه، باز نتیجه این میشه بگیم استصحاب میکنیم عدم قبض را الی زمان تعیب، و این اثبات میکنه خیار مشتری را. بله، اگر تاریخ قبض معلوم باشه و تاریخ تعیب مجهول باشه، میدونیم امروز صبح تحویل داد مبیع را، اما نمیدونیم قبض دیروز بود یا امروز بعد از ظهر بود، عیب نمیدونیم که. خب اینجا استصحاب میکنیم عدم العیب را الی زمان القبض. بنابر نظر صحیح در تعاقب حادثین تفصیل هست بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. استصحاب در مجهول التاریخ جاری است، در معلوم التاریخ جاری نیست. اگر تاریخ هر دو مجهول بود، نه تاریخ قبض رو میدونیم نه تاریخ عیبو، ولی اینجا تعارض میکنند. استصحاب عدم العیب الی زمان القبض با استصحاب عدم القبض الی زمان العیب تعارض میکنند. نوبت میرسد به اصل حکمی، اصل حکمی عدم خیار مشتری است. پس در یک صورت اثبات میشه خیار مشتری، و اون در صورتی است که زمان عیب معلوم باشد، زمان قبض مجهول. استصحاب عدم القبض الی زمان العیب میکنیم، اثبات میکند خیار مشتری را. ولی در فرضی که تاریخ قبض معلوم است و تاریخ عیب مجهول، یا تاریخ هر دو مجهول است، اصل عدم خیار مشتری است. این راجع به این فر، البته این مبتنی بر نظر مشهور است که ما هم قبول داریم که در تعاقب حادثین بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل میدن. اما کسانی که مثل آی سیستانی معتقدند در تمام صور استصحاب تعارض می کند، حتی در صورت علم به تاریخ عیب هم باز تعارض می کنند استصحاب ها. در هر سه صورت نوبت می رسه به استصحاب عدم خیار مشتری. این فرع اولی که مطرح می خواستیم بکنیم. بقیه فروع مهمه که انشاءالله با اختصار بیان می کنیم فردا انشاءالله.